بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث دعا به مسئله شرایط و موانع اجابت دعا می رسیم. برای اینکه دعا به نتیجه برسه، شرایطی داره که باید فراهم بشه و موانع رو باید برطرف کرد. مثال رو چندین بار تکرار کردم، دوباره تکرار میکنم. دعایی که شرطش دنبال اسباب کار و تلاش کردنه، بدون دنبال اسباب رفتن، بدون کار و تلاش نتیجه نخواهد داد. یا به عنوان مثال، دعایی که درش خلوص نباشه نتیجه نخواهد داد. یا دعایی که درش مثلا حق الناس باشه نتیجه نخواهد داد. دعایی که برای گناه باشه و امثال اینهایی که بالاخره خداوند در تشریع خودش اینها رو ممنوع کرده، اینها نتیجه نخواهد داد. گاهی سیستم عالم جوریه، سنت این نظام آفرینش جوریه که غیر از اون مستجاب نمیشه. نمیشه اصلا. فرض کنی که یه نفری بره خودش رو از یک ده طبقه پرت کنه پایین و دعا کنه که خدایا منو سالم نگه دار. نمیشه، سیستم نظام آفرینش این نیست. یعنی دعا باید با شرایط باشه، باید اون موانع برطرف بشه. حالا شاید بگی که پس معجزات چی هن؟ پس این که مثلا یک پیغمبری، یک معصومی، یه چیزی دعا میکنه و خب اون معجزه است دیگه. خودت میگی معجزه، خودت میگی کرامت، یک در میلیون، یک در ده میلیون. خب هیچ وقت استثناء و هیچ وقت نادر که اصل نمیشه، قاعده نمیشه. ما همش به امید یک در میلیون بشینیم، به امید یک در، خب این رو خود روایات ما نفی کردن، گفتن این گونه نباشید. شرایط رو گفتند، موانع رو گفتند، مسائل رو گفتند. بله بله، شما با دعا به سمت خدا رو می کنید، اما اینها شرایط داره، مسائل داره. در متون دینیمون مثلا یکی از مسائل اینه که به مصلحت نبودن، این خودش مانع استجابت دعاست. حالا من که عقل کل نیستم، من که عالم بالکلم نیستم، خب خیلی چیزها رو من دنبالش میرم، واقعا شرایطش فراهم میکنم، از خدا هم میخوام، بارها هم میخوام، ولی خب مصلحت نیست واقعا. حالا این کی معلوم میشه؟ شاید بعد از مرگم، شاید در آخرت معلوم بشه، شاید هم اصلا معلوم نشه. بالاخره قرار نیست که هر چیزی که من بخوام در این نظام هستی برآورده بشه. اگر این گونه باشه، مثلا 7-8 میلیارد انسان، هر انسانی آرزوهایی داره، خواهشهایی داره، خواسته هایی داره، مثلا عالم به هم میریزه، مثلا نظام آفرینش به هم میریزه. قرار نیست که هر کسی هر چیزی بخواد رو بهش بدن. این باید به مصلحتش باشه، به مصلحت کل سیستم باشه، به مصلحت کل نظام آفرینش باشه. مثلا یکی از مشکلات همین مرگ و میر هاست. خب اگر قرار باشه که با همه این دعاها مرگ و میرها از بین بره، خب اون وقت باید هیچ کس نمیره دیگه. خب ما سیستم عالم به هم میریزه، این کس شدنی نیست. دعا، ما باید با دعا جوری برخورد کنیم که بفهمیم که هدف دعا چیست، هدف طلب حاجت چیست. بله حالا ممکنه که یک بیماری هم با همین دعا شفا پیدا کنه، یا مثلا درمان بشه شفا پیدا کنه، خیلی خوب، همه اینها خوبه و سر جای خودش. ولی این نیست که حتما باید دیگه همه دعاها پذیرفته بشه، چون سیستم به هم میریزه. عمده اینه که ما بدانیم که، یعنی انسان موحد بداند که بر خودش تکیه نکنه، بر این اسباب تکیه نکنه، در این حال که دنبال کار و تلاش میره، در این حال که زحمت میکشه، ولی از خدا میخواد، به خدا امیدواره. مثل حضرت یوسف علیه السلام، درون چاه هم از خدا طلب نجات میکنه، اما هم تناب رو هم میگیره و از چاه میاد بیرون. همین تمسکش، همین گرفتن ریسمانش در حد وسیله به دستور خدا بوده، به دستور عقل بوده، ولی بازم امیدش به خداست. بالاخره یک مقدار از مسائل دست خودشه دیگه، خیلی از مسائل دست خودش نیست. حالا اون کاروان از اونجا میاد به دلشون بیفته که بریم آب برداریم، یا تشنه بشن، یا آبشون تموم بشه، یا هر دلیل دیگری، اینها دیگه دست یوسف داخل چاه که نیست. یوسف داخل چاه تا این حد میتونه که اولا دعا کنه، ثانیا اگر تنابی آویزان شد بگیره اون رو. من یه روایت عرض میکنم، شما بین دعا و انجام دادن کار مناسب میتونید جمع کنید با این یک نمونه روایت. یعنی از جهت بهداشت، از جهت اقتصاد، از جهت فرهنگ، از جهت سیاست، هر تغییری، هر تحولی، هر اصلاحی باید با زحمت و کار و تلاش و اینها باشه، شرایط رو فراهم بکنیم، موانع رو برطرف بکنیم، با توکل به خدا و از خدا هم میخواهیم در همین مواردی که خودمون زحمت میکشیم بهتر عمل کنیم، نیرو میگیریم، اون چیزایی هم که دست ما نیست اونها رو هم خدا به مدد ما برسونه. ببینید روایت رو، امیرالمومنین علیه السلام دیدن که یه شخصی اعرابی شطورش مریضه، حالا یه مشکلاتی پیدا کرده بود. حضرت فرمود که چرا این شطور رو مداوا نمی‌کنی؟ اون اعرابی گفت که می‌کنم. حضرت فرمود که با چی مداوا می‌کنی؟ گفت با دعا. دقت می‌کنید؟ امام علیه السلام فرمود که با دعا فلان مقدار از فلان دارو رو بذار. مثلا اگر بدنش زخم شده اون دارو رو با دعا بذار. نگاه کنید، این نحوه برخورد ما با مسائل باید باشه. حالا البته یکی شاید بگه که بالاخره بعضی وقتا هست که ما دنبال اسباب و تلاش و کوشش هم نریم و همین یه دعا بکنیم و نتیجه بگیریم. آیا این میشه؟ خب من الان سوال میپرسم از شما. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یا همه پیامبران اون وقت مینشستن یه گوشه ای و با دعا هدایت میکردن همه رو دیگه؟ پس این همه مصیبت چرا کشیدن؟ این همه سختی چرا کشیدن؟ این همه اذیت چرا دیدند؟ خب اینها همه یعنی که شما با توکل بر او نیرو بگیر، دعا کن، نیرو بگیر، کار انجام بده. امام حسین علیه السلام می نشست در منزل دعا می کرد که مثلا یزید و دستگاه بنی امیه از بین بره. نه، این بیشون باید پاشه بره خون بده تا اینکه جامعه بفهمه که چی به چی هست و کی به کی هست. بله، در این حال دعا هم میکنه، در همون مسیر دعا هم میکنه، هزاران دعا هم میکنه، ولی باید عمل صورت بگیره. خیلی جاها باید عمل صورت بگیره. حالا یه جایی که از دست خارج بود یه دعایی کردند شفا پیدا کرد، یک کرامتی ظاهر شد، اینها دیگه معجزه است، اینها دیگه کرامتهای خاصه، اینها دیگه یک در میلیونه، یک در ده میلیونه. ما که نادر رو، یک در میلیون رو، یک در ده میلیون رو، یک در صد میلیون رو، یک در میلیارد رو که نمیتونیم تعمیم بدیم به همه، نمیتونیم استثناء رو از قرار بدیم، قانون قرار بدیم و بگیم که همه اینطوری برخورد کنن. این غلط هست. ما نباید بی خودی امیدوار کنیم به این که شما این رو بخون حتما قطعا همین نتیجه میده. نه، شما وظیفه داری همین رو بخونی، وظیفه داری دعا تو بکنی، وظیفه داری کار تو شش رو بکنی، اما اگر نتیجه هم نداد ناامید نشو، چون هدف این نیست. تو زحمت تو کشیدی، مهم اینه که ما به سمت خدا بریم، مهم اینه که من به سمت کمال نهایی هم که وصال الهی است به اون سمت برم و به اونجا برسم، به لقاء الله برسم. حالا در دنیا یک مالی رو رفتم سمتش به نتیجه رسیدم یا نه، یک مقامی رفتم سمتش به نتیجه رسیدم یا نه، یک سودی رفتم سمتش، یک لذتی رفتم سمتش به نتیجه رسیدم یا نرسیدم. اصلا دین آمد که بگوید که اصل خداست، تو به اون سمت بیا. این یکی ها رو زحمت بکش، دعا هم کن، یا میرسی یا نمیرسی دیگه. ناامیدی اینجا معنا نداره. کل وجود تو این بدن نیست، کل وجود تو این مغز نیست، کل آفرینش هم این دنیا نیست. در دنیا 10 سال، 20 سال، 30 سال، 70 سال، 100 سال هستی و بعد میایی سمت ما. دنیا سیستم خودشو داره، تلاش خودشو داره، انجام بده، یک مقداری میرسی، یک مقداری نمیسی. هیچ دنیا طلبی به آن چیز که همه چیز رو میخواست نمیرسه، نمیتونه برسه. اگرم بزی یک در میلیون، یک در میلیارده که اون هم مدت کوتاهی. بالاخره دنیا محدود، دنیا تزاحم داره، دنیا مسائل داره. اینها رو ما باید بشینیم تفکر کنیم تا بدونیم تفاوت این که یک انسان موحد وقتی دعا میکنه و در این دنیا زندگی میکنه با یک انسان غیر موحدی که دعا نمیکنه و در این دنیا زندگی میکنه تفاوتشون چیه؟ انسان موحد در دل این دنیا خدا رو دنبال میکنه، رشد معنویش رو دنبال میکنه، به سمت خدا میخواد بره، مسائل معنوی رو دنبال میکنه. انسان غیر موحد فقط گرفتار همین ظواهر هست، همین دنیا، همین گرفتار همین لذت‌های دنیا، فقط و فقط همین. انسان موحد از همین لذت‌ها هم بهره میبره در چارچوب، ولی در این لذت‌ها هم خدا رو دنبال میکنه. انسان غیر موحد همین لذت‌ها رو مستقل میبینه، به همین ها نرسه افسرده میشه دیگه، ناامید میشه دیگه، بیچاره میشه دیگه. نکته بعدی دعا و قضا و قدره. حالا قضا و قدر به چه معناست دیگه در جای خودش باید بحث بشه، من اینجا نمیخوام ورود کنم، حاشیه برم. اجمالا اینه که قضا و قدر الهی حقه، درسته. خب اگر یکی بگه خب اگه قضا و قدر الهی قرار یه چیزی اتفاق بیفته، اینجا دعا چه نقشی داره؟ اگر قرار اتفاق نیفته، اینجا دعا چه نقشی داره؟ خب جواب اینه که بله، قضا و قدر الهی چه بسا بستگی به اون دعا داره. یعنی اگر دعا بشه یک جور قضا و قدر الهی محقق میشه، اگر دعا نشه گونه ای دیگر محقق میشه. حالا میگی خدا از ازل میدانست این رو یا نمیدانست؟ بله، خدا از ازل میدانه که ما اختیاراً الان چه خواهیم کرد و از ازل میدانه که ما اختیاراً چه نخواهیم کرد. از ازل میداند دعایی قرار بود اتفاق بیفته، از ازل میداند که دعایی قرار نبود اتفاق بیفته. بالاخره دعا ممکنه که رد بلا کنه، دعا ممکنه اون چیزهایی که دست ما نیست رو از ما دور کنه. اینها دیگه واقعیت هاییست که خب اینها رو از کجا میفهمیم؟ اینها رو از دین میفهمیم. آخه من به دین اعتقاد ندارم. خب اعتقاد نداری، اون یه بحث دیگه ایه، اون یه بحث مبناییست از کردن. اون باید با آثار معتبر انسان در مورد دین کار کنه و تحقیق کنه. ولی در این فضا، در این فضایی که ما به متون دینی مثل قرآن و مثل روایات معتبر اعتماد داریم، معتبر را به شرط نگاه تخصصی اعتماد داشته باشیم، اگر کسی دعا بکند رفع بلا ممکنه بشه، اگر کسی صدقه بده ممکنه رفع بلا بشه، اگر کسی صله رحم کنه ممکنه رفع بلا بشه یا ممکنه جلب منفعت بشه. اینها واقعیت هایی است که ما از متون دینی ما استفاده می کنیم. به بیان دیگه، بعضی وقتها این رو هم در متون دینی داریم هم در متون عرفانی داریم. مثلا 100 عامل باید دست به دست هم بدن تا یک معلولی تحقق پیدا کنه. خب 50 تاش دست انسانه، فرض کنیم 90 تاش دست انسانهای دیگه هست. اون 10 تای دیگه دوباره ممکنه عواملی باشه که دست نه خود انسان باشه نه یک انسان دیگه باشه. مثلا عوامل ماورایی باشه، ما عوامل فراطبیعی باشه. حالا ممکنه که یک عامل، دو عاملم دعا باشه. یعنی اگر دعا بشه اون همه عوامل دست به دست هم خواهند داد و نتیجه خواهد بود. اگر اون دعا نشه اون عوامل علت تامه نخواهند شد و نتیجه حاصل نخواهد شد. و خود اون دعا هم جزء قضاست، خود اون دعا هم جزء قدره حساب میشه. همه اینها رو از ازل میشه خدا بدونه، اشکالی هم نداره. حالا اون بحث این که خدا از ازل میداند پس آیا ما مجبوریم یا مجبوریم، سر در جای خودش من توضیح دادم و تو همین کتاب وحدت وجودم قسمت جبر و اختیار این رو کامل توضیح دادم. حالا خواستید مراجعه کنید برای اینکه در جریان باشید که اگر خدا از ازل میداند که چه میشود، الان ما اختیار داریم یا نداریم، اونجا توضیح دادم. همین بحث در دعا هم هست، او از ازل میداند که بالاخره دعای اتفاق خواهد افتاد نخواهد افتاد و اختیاراً وقتی اتفاق میفته علل تامه میشه یا علل تامه نمیشه. همه اینها در قضا و قدر الهی ثبت. به همین جهت اگر ما بخواهیم آسیب شناسی کنیم مسئله دعا رو، مهمترینش اینه که این دعا نباید ما رو تنبل کنه، این دعا ما رو باید پرتلاش بکنه اتفاقا. بله، حالا مثلا فرض کنید که ده ها عامل رو ما در نظر نمی گیریم، فقط گمان می کنیم که فلان مسئله باعث شده که یک کسی نتونه ازدواج کنه، یا فلان مسئله باعث شده، ترسما باعث شده که فلانی مریض بشه. خب عوامل دیگه چی؟ نه، ما باید بفهمیم که بالاخره عالم عالم عوامله. عوامل رو ما پیدا کنیم، موانع رو پیدا کنیم. البته یکی از عوامل هم چه بسا همین مسائل باشه، یکی از عوامل همین دعا نکردن باشه یا دعا کردن باشه و امثال ذلک. اما اینکه مسئله رو خراب نکنیم، گونه ای رفتار نکنیم که گمان بشه که دعا تخدیره، مخدره، دعا مانع تلاش و کوششه. نه، انسان با دعا جان میگیرد برای تلاش، دعا میکند و روحش انقدر قوت میگیره که بالاترین کارها رو میکنه. و مسلمان واقعی همینه. مسلمان واقعی در حوزه علم، در حوزه عمل، در حوزه فرهنگ، در حوزه اقتصاد، در حوزه جهانی، در همه این موارد دعا میکند، نیرو میگیرد و بهترین عمل کرد و داره. لذا ما الان در جامعه دعا رو متاسفانه با آسیب زیادی مشاهده میکنیم. اما پاسخ به این شبهه که بالاخره اگر با تلاش میتوان به خواسته رسید، درخواست کردن از خدا و دعا کردن برای چیه؟ چه ضرورتی داره؟ بالاخره ما اگر تلاش کنیم میرسیم، اگر تلاش نکنیم نمیرسیم. دیگه اینجا خدا و دعا چیه؟ همین، به خاطر اینه که ببینیم ما فکر میکنیم که صرف تلاش کردن نتیجه میده. بله، تلاش کردن لازمه، اما کافی که نیست. تلاش کردن شرط هست، اما کفایت که نیست. ده ها مسئله هست اینجا. با دعا این تلاش کردن رو بیشتر نیرو میگیریم. چه بسا عواملی هست که اونها با دعا دفع میشه، صرف تلاش به نتیجه نخواهد رسون ما رو. به اضافه این که یه قسمت هایی هست اصلا اون تلاش کردن خودش دعاست. کافر هم نمیداند که او هم لا حول ولا قوت الا بالله هست، او هم به حول الله و قوته اقوم و اقعد هست. کافر هم به حول الله و قوته بلند میشه مینشینه، ولی خودش نمیدونه، خودش خبر نداره، ایمان نداره. بعد از مرگ خواهد فهمید که به حول الله و قوته بود. همه کارها به دست اوست، همه کارها به دست اوست و تلاش ها هم از او ما کمک میگیریم. چه فرقی داره؟ خیلی فرق داره. انسان با دعا و بعد کار و تلاش اون حقیقت خودش رو میسازه، ولی انسان کافر نمیتونه حقیقت خودش رو بسازه. واقعیتش خدا مدد میگیره ها، ولی حقیقتش ساخته نمیشه دیگه. سعی و تلاش مهمه، اما انسان نباید گمان کنه که خودش ربه. چون سعی و تلاش میکنم همه چی دست خودمه. نه خیر، بالاخره عوامل جمع میشه تا به نتیجه میرسونه. آمدیم اصلا به نتیجه رسوند، آیا در نظام آفرینش در ملکوت عالم هم ماندگار هست یا نه؟ اون رو نمیشه با این ظاهر قضاوت کرد. شاید بتوان گفت در اون چیزهایی که ساده هست و فقط با تلاش به دست میاد، قطعا به دست میاد و در ظاهر هم به خدا هیچ هم نیاز نداریم، شاید بتوان بگیم که یک موحد وقتی دعا میکنه، تکیه بر خدا میکنه، همون رو انجام میده، مهمترین حکمت و اثر دعا و فایده دعا اینه که انسان خداشناسیش و خودشناسیش افزایش پیدا میکنه. همیشه خود رو تکیه بر یک بینهایت فرض میکنه. این رو میفهمه، همیشه تمرین میکنه که من مالک اصلی نیستم، من قادر اصلی نیستم، مالک اصلی خداست، قادر اصلی خداست، رب واقعی اوست، خالق اوست. استکبارش از بین میره، همین استکبار خضوع میاره، خشوع میاره، همین باعث رشد معنویش میشه. اما خب معلومه که نگاه مادی، نگاهی که هنوز خداشناس نشده، نگاهی که هنوز معادشناس نیست، نگاهی که هنوز انسانشناسیش انسانشناسی فقط مادی است، معلومه که این فقط دنیا میبیند و بدن، خاک میبیند و خاک و غیر اون رو هیچ و پوچ میداند. به همین خاطر فقط فعل و انفعالات فیزیک و شیمی و اینطور چیزها رو میبینه، فعل و انفعالات فیزیکی میبینه، شیمیایی میبینه، اما اونی که خب طالب رسیدن به کمالات معنوی است، الهی است، با توجه به اون فهمهایی که پیدا کرده، خب او گونه دیگه میبینه. بالاخره او واقعا سوال داره، میگه که واقعا بالاخره ما مخلوقیم یا مخلوق نیستیم؟ ما باید هدایت بشیم یا نشیم؟ ما باید رشد کنیم یا نکنیم؟ ما با دعا کردن در همین چیزهای ساده هم دوست داریم رشد کنیم، همین چیزهای ساده هم بهانه میکنیم که با او ارتباط بگیریم. این دیگه تفاوت بین موحد و غیر موحد هست، با همه اون فواید و برکاتی که دیگه در این دوتا فایل صوتی توضیح دادم. در پایان این رو تأکید میکنم که آنچه که عرض کردم همه بحث دعا نیست. بحث دعا زوایای پیچیده و عمیق‌تری داره، اونها رو دیگه من ورود نکردم. مثل دعای خاصان، دعایی که انسانی انجام میده که فانی فلاهه، انقدر به سمت خدا رفته و قرب پیدا کرده و واصل شده که دعا میکند و همین اسباب رو میزنه کنار. دیگه من از اینها نمیخوام صحبت کنم که اینها خودش دریاییه که باید اگر وارد شد غواصی هایی کرد. یا مثلا فرض کنید که دعاهایی که اصلا اهل معرفت بعضی وقتها انجام نمیدن، از خدا دنیا نمیخوان، یعنی در حد ضرورت دنبال دنیا و دنیویات میروند، همین رو هم از خدا میدانند، ولی اینها رو به زبان نمیارند، ادب رعایت میکنند. اینی که گفته شده نمک غذا تو هم از خدا بخواه، یعنی اینکه بدون که همه چیز رو او داره میده، این سبکی، وگرنه بعضا ادب نگه میدارند. اینطوری نیست که بیاد بگه خدایا نمک بده، نه، میگه خدایا من فقط خودتو میخوام. حالا این یکی چیزها هم اگر دادی دادی، اگر ندادی ندادی. یعنی این بحث ها دیگه هم وارد نمیشن، واقعیت این بحث های عرفانی خاصیه که خب فضای خاصی میخواد، مخاطب خاصی میخواد، دهن طاهر و پاکی میخواد که بنده ندارم. این هم مسئله بعدی. و آخرین مسئله اینه که یک سری دعاهایی هست، یک سری ذکرهایی هست، اینها واقعیتهایی است که با تفکر مادی جور در نمیاد. همیشه هم این نیست که حالا مثلا بالاخره ما فقط جوری دعا رو ببندیم و بس کنیم که فقط با نگاه مادی هم جور در بیاد. نه خیر، برخی دعاها هست که انسان اون رو میخونه واقعا از غیب کمک میشه بهش. مثلا عرض کنم خدمتتون، مثال بزنم، از پیغمبر روایته، اگر بدهکار دعای اللهم اغننی به حلال که ان حرامک و به فضل که ام من سواک رو بخواند، دین او ادا خواهد شد. خب برخی از بزرگان اهل معرفت، برخی از علما گفتن این رو در نماز صبح بخوانید، در قنوت نماز صبح. بعضی ها گفتن که بعد از نماز صبح 100 بار این گفته بشه، این که زیاد گفته بشه. جناب شیخ بهایی رحمت الله علیه میگه که من این دعا رو تجربه کردم، اثر خودش رو واقعا بخشید، در مدت کوتاه دینهام رو از راههایی که فکر نمی کردم پرداخت کردم. خب همین دعا رو اگر بدهکار بخونه و به درآمدش هم اطمینان داشته باشه، به خدا اطمینان داشته باشه، تکیگاهش رو خدا بداند و واقعا بخواند، بعد از مدتی عرضم به خدمت شما که اجابت میشه. حالا اگر اجابت نشد، این باور نداشت به قضیه، به خدا اعتماد نداشت. ما اندازه یک بچه به خدا باید اعتماد داشته باشیم، اندازه یک پدر مادر به خدا اگر اعتماد داشته باشیم نتیجه میده. لذا هست که بعضی وقتا مراجعه کنندگان ما غم دارن، غصه دارن، مشکلات دارن. یه دفعه من میگم آقا حالا بنده از بزرگان استفاده کردیم، آ فلان ذکر رو بگو، 40 روز بگو، 20 روز بگو، حالت خوب میشه و واقعا حالش خوب میشه و واقعا اثر میذاره. اینها دیگه مسائلیه که با امور مادی، با مسائلی که انسان غرق در لذتهای دنیا باشه یا فقط همه همش غمش فقط اسباب ظاهری دنیوی باشه و بخواد اینها رو حل کنه. اینها حل نمیشه با اینجور چیزها. ولی یک انسان مؤمن میداند که علاوه بر آن چیزهایی که در ظاهر ما در دنیا میبینیم، مسائلی است که بهش میگیم امور غیبی، به اونها ایمان داره، یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب داره و از اون طریق ممکنه کمکی بهش برسه. به اینها دیگه من ورود نمی کنم، اینها دیگه بحث‌های خاص خودشو داره و در برخی از مباحث اینها برای برخی از عزیزان توضیح داده شده. انشالله که همیشه موفق باشید و الحمدلله رب العالمین.